ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. الهه روانشاد هستم. در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن شما را همراهی میکنم و اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم و اونها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دولت دمشق روز سه‌شنبه از پناهجویان سوری خواست به وطن خود بازگردند، چرا که مناطق وسیعی را از وجود به گفته دولت خرابکاران پاک کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، این درخواست دولت سوریه نشان دهنده اعتماد به نفسی است که دمشق پس از 7 سال جنگ داخلی به دست آورده است. ارتش سوریه با کمک و حمایت‌های سرنوشت‌ساز روسیه و ایران توانسته است در ماه‌های اخیر بخش‌های بزرگی از خاک این کشور را از نیروهای مسلح مخالف باز پس بگیرد. دولت سوریه که مخالفان خود را تروریست می‌خواند، در پی بازپسگیری مناطق اطراف دمشق حملات تازه‌ای را در جنوب کشور آغاز کرده است. بیش از 5 میلیون تن از سوری‌ها از کشورشان گریختند و بسیاری از آنها نیز در خاک سوریه بی خانمان باقی ماندند، چرا که بر اثر جنگ کاشانه آنها نیز ویران شده است. برخی از پناهجویان سوری از احتمال مجازات از سوی ارتش و شماری از جوانان نیز از بیم احضار به خدمت سربازی از بازگشت به وطن خود نگرانند. در خبر دیگر، یک گروه از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا با هدف ایجاد زمینه‌هایی برای احیای روابط و نظارت بر وضعیت اقتصادی روسیه وارد مسکو شدند. قانونگذاران آمریکایی پیش از سفر به مسکو در سن پترزبورگ با فرماندار این شهر دیدار کردند. نمایندگان جمهوری خواه به دعوت جان هانسمن سفیر کشورشان در مسکو به روسیه رفتند. بنابر گزارش‌ها، این قانونگذاران از چهره‌های نزدیک و یا متحد دونالد ترامپ به شمار می‌روند. گروه قانونگذاران آمریکایی روز 9 تیر ماه به روسیه سفر کرده و تا 5 ژوئیه 2 روز دیگر در آن کشور خواهند ماند. 6 سناتور و 1 عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. کاخ کرملین روسیه و کاخ سفید آمریکا 7 تیر ماه به طور همزمان اعلام کردند که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا 25 تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در ایران محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور میگوید تعداد کل کسانی که به دنبال طرح دولت برای پیشفروش سکه بهار آزادی اقدام به خرید سکه کرده و همه سکه‌ها را خریدند کمتر از 150 نفر است. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر به منظور کنترل قیمت سکه که مرتب در حال افزایش بود، بیش از 7 میلیون سکه پیش فروش کرد، اما این امر نیز نتوانست بحران در بازار را مهار کند، بلکه به اختلافات بیشتر در بازار طلا دامن زد. محمد مصدق روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به طرح دولت گفت در این باره ابتدا به نظر می‌رسد یک بی‌تدبیری صورت گرفته است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود که در طرح پیش فروش سکه 50 نفر حدود 380 هزار سکه، یعنی 5% کل سکه‌ها را خریداری و از هر سکه حدود 1 میلیون تومان سود بردند. در خبر دیگر، در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده است گزارش داد که 35 نفر در ارتباط با این اعتراضات شناسایی شده و 10 تن از آنان نیز دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد، آنان را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان و خرمشهر را به اغتشاش کشاندند. به نوشته خبرگزاری میزان، آخرین فرد دستگیر شده یکی از عوامل اصلی انتشار دهنده فراخوان‌های دعوت به آشوب در خرمشهر است. خبرگزاری میزان این فرد را ادمین سه گروه تلگرامی معرفی کرده که دستور کار آنها ترغیب به اعمال تروریستی و گرایشات تجزیه طلبانه عنوان شده از خانم الهه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مهلت اتریش به ایران برای سلب مسئولیت از دیپلمات ایرانی متهم به همکاری با متهمان طراحی حمله در پاریس به همایش شورای ملی مقاومت.
رفتار و کردار ایران در طی 40 سال گذشته زمینه‌ای درست کرده که دستگیری دیپلمات ایرانی و اینکه بعد از اون سلب مسئولیت بشه امر غیرعادی و غیر منطقی به نظر نمی‌رسه.
قطع مکرر برق در شهرهای مختلف و درخواست مسئولان از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف.
قبلا روزی 2-3 ساعت می‌بردن، الان تقریبا 3-4 روز شده روزی 2 وعده، یه بار صبح یه بار عصر، هر سری هم 2 ساعت تا 3 ساعت برقرار می‌برن.
سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کره شمالی برای رایزنی و رسیدن به توافقی بر سر روند غیر اتمی شدن این کشور. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دولت اتریش به مقامات ایرانی 48 ساعت مهلت داده تا مسئولیت دیپلماتیک مردی که اسدالله اسدی خوانده شده و به ظن همکاری با متهمان طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت اکنون در آلمان در بازداشت است را سلب کند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش کار می‌کرده. رادیو فردا به همین دلیل دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد را جویا شده است.
سلب مسئولیت از یک دیپلمات میتونه خلاف قوانین بین الملل باشه، برای اینکه مسئولیت دیپلماسی دیرینه ترین اصل روابط بین المللیه. اما اگر کشوری که دیپلماتش دستگیر شده بخواد اعتراض بکنه به اون، باید اعتبار این اعتراض رو داشته باشه. ایران اصلا و ابدا چنین اعتباری نداره. در واقع ایران تنها عضو سازمان ملل متحده که مسئولیت دیپلماسی زیر پا گذاشته. به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، حمله به سفارت بریتانیا، 2 بار حمله به سفارت عربستان سعودی، یعنی نشون میده که رژیم ایران هر وقت که در چارچوب منافع و خواست خودش بوده اومده مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا گذاشته و اصلا این چپاول کردن حتی منازل مسکونی دیپلمات‌ها کاری که در رابطه با بریتانیا کردن. بنابراین جواب اینه که اگرچه ایران میتونه یک موضع حقوقی بگیره که از جهت انتزاعی قابل احترامه، ولی این موضع و کشوری داره بگیره که اصلا ابدا اعتبار چنین کاری رو نداره.
آقای فرهنگ، اصولا از آغاز وقتی اون رو بازداشت میکردن چنین اجازه رو به گفته شما نداشتن. چطور اول بازداشت انجام میشه و بعد از 48 ساعت از ایران درخواست سلب مسئولیت دیپلماتیک میکنن برای این شخص؟
2 عامل بسیار مهم رو در اینجا باید دندازه. اول اینکه به احتمال قریب به یقین اسناد و مدارک و شواهدی از این فرد دارن که میتونن در دادگاه متهمش بکنن. یعنی در اینجا به نظر من استدلال و شواهد و مدارکی در اختیار دولت بسیار بسیار مهمه که تونستن از رژیم ایران بخوان سلب مسئولیت بکنن که اینها بتونن این فرد رو متهم بکنن و به دادگاه بکشنش. این یک اصل. اصل دوم که به همین اندازه مهمه اینه که ایران در اروپا پرونده تروریسم داره. ایران به طور رسمی مورد اتهام قرار گرفت در ترور قاسم لو و دوستانش در آلمان. در اتریش حتی این اتفاق افتاد. یعنی در اروپا رژیم ایران اقدامات تروریستی کرد که اینها تمام اسناد و مدارکش هست. بنابراین دارن راجع به یک کشوری صحبت میکنن که پرونده اثبات شده تروریسم، یعنی کارنامه ایران در اروپا براشون روشنه. وقتی این تا کارنامه رو در نظر میگیرن و اسناد و مدارک مدارک و شواهدی هم راجع به این شخص دارن میان میگن که ما در این مورد باید استثناء قائل بشیم، یعنی ما نمیتونیم از کشوری که مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا میذاره و در کشورهای دیگه دست به اقدام تروریستی میزنه بیام رفتاری بکنیم که فقط و فقط از جهت حقوقی قابل دفاع باشه، ما در اینجا باید استثناء قائل بشیم و این فرد رو محاکمه بکنیم. و این هم من فکر میکنم برای قالب به صلاح مردمی که بخوان از روی منطق و اصول به این قضایا نگاه بکنن میبینن که رفتار و کردار ایران در طی 40 سال گذشته زمینه‌ای درست کرده که دستگیری دیپلمات ایرانی و اینکه بعد از اون سلب مسئولیت بشه امر غیر عادی و غیر منطقی به نظر نمیرسه.
آقای فرهنگ، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک توییت شامگاه دوشنبه همزمانی این جریانات با سفر حسن روحانی به سوئیس و اتریش رو معنادار توصیف کرد و روز سه‌شنبه هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اون را نسبت داد به برنامه‌ریزی و اجرای سناریوی دیگری از مجاهدین خلق ایران و تاکید کرد که در صدد اون بودند که تاثیرگذاری روی سفر اروپایی رئیس جمهوری ایران داشته باشند. سوال از شما اینه که تجربه شما از دنبال کردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته چه میگه و تصور میکنید این چه سناریویی هست که بیشتر مد نظر آقایونه؟
ببینید در اینجا با دلایل و مدارک وجود داره. این افرادی که دستگیر شدن در اتریش، این دیپلمات ایرانی که دستگیر شده، این دولت‌ها و حتی مواد منفجره پیدا کردن در این. اینجا واقعا مسئله اگر بر مبنای کارنامه سازمان مجاهدین و رژیم ایران نگاه بکنیم، هر دوشون توانایی این کارا رو دارن، بالقوه توانایی به خاطر کارنامه طولانی که در این رابطه استفاده از خشونت برای پیشبرد اهدافشون یا هدف وسیله رو توجیه میکنه. ولی من فکر میکنم که در رابطه با دستگیری این افراد و موضع ظریف، این اگر اسناد و مدارک و شواهد غیر قابل انکار و محکمه پسندی دست دولت بلژیک باشه، رژیم ایران نمیتونه به این راحتی بیاد مجاهدین رو متهم بکنه بگه این توطئه اونا بوده. ظریف هر وقت که خارج از کشور میاد دروغ‌های گنده میگه، میاد در آمریکا میگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، میاد در آمریکا و میگه که سیستم قضایی ایران 100% مستقله و از این، یعنی او به عنوان یک دیپلمات دروغگو و قلب واقعیت کردن معروف شده که در آمریکا. و این واقعا خب هر کسی میاد میگه در ایران هیچ اجحافی علیه زنان وجود نداره و غیر ذلک، دائم این حرفا رو در مصاحبات مطبوعاتی که در. بنابراین وقتی ظریف میاد میخواد استفاده بکنه بگه که مجاهدین اومدن، با استفاده از یک کلام خاص انگلیسی و تون صدای خاصی بیاد بگه که به اصطلاح it was convenient، یعنی یک موقعیتی پیدا کرده بودن مجاهدین که بتونن ازش سوء استفاده بکنن برای جلوگیری از بهبود روابط ایران و اروپا. در واقع این اگر هیچ سند و مدرک و شاهدی در رابطه با این دستگیر شدگان وجود نداشت، این ادعای جمهوری اسلامی میتونست مورد بحث و جدل قرار بگیره. ولی به نظر من بسیار بعیده که این کشورها تعداد زیادی ایرانی رو دستگیر بکنن، مواد منفجره پیدا بکنن بدون اینکه اسناد مدارک محکمه پسند داشته باشن.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد آشنا می شدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد قطع صادرات نفت ایران به آمریکا هشدار داده و گفت اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. برای تحلیل سخنان رئیس جمهوری ایران، مهدی طاهباز از رادیو فردا با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد گفتگو کرده است.
به نظر میرسه که نحوه گفتار روحانی اهل تعامل و تعادل به تدریج به سمت روحانی اهل کشمکش و تنش تغییر میکنه، بخصوص وقتی مخاطب ایرانیان خارج از کشور باشن. بیاریم که الان روحانی قرار است که بر سر برجام مذاکره بکنه با اروپاییان و چنین سخنانی در چارچوب و در راستای این ماموریت نیست. از نظر فنی و اقتصادی هم اگر بخوایم تحلیل بکنیم، با توجه به تجربیاتی که در 30 سال گذشته داشتیم، چه در ارتباط با جنگ نخست خلیج فارس یا جنگ دوم به بعد، لوله کشی هایی که فرضاً عربستان سعودی به دریای سرخ داشته و همچنین تحولاتی که در لوله کشی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به دریای عمان انجام شده، به نظر نمیرسه که این تهدیدها بتونه شکل واقعی داشته باشه. بیشتر یک کنش سیاسی است که البته زیانبار خواهد بود، بخصوص اگر روحانی بخواد با اروپاییان به هر حال مذاکره کنه برای تحکیم برجام.
اما از سوی دیگه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نشستی با نام ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا رو تهاتر نفت با کالاهای اساسی عنوان کرده. آیا چنین راهکاری میتونه مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در زمینه معیشت مردم رو حل کنه؟
بیاد بیاریم که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با چندین بحران از جمله بحران آب، محیط زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران فساد گسترده اقتصادی و بی‌اعتمادی به حکومت در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه. همچنین اگر نگاهی بیندازیم به تجربه کشورهای دیگه که این اقتصاد که واژگان اقتصاد بقا رو بیشتر به خاطر میاره، این چیزی که الان جهانگیری ازش صحبت می‌کنه، این اقتصاد در چارچوب شرایط اقتصادی فعلی ایران و تجربه گذشته چه در چارچوب اقتصاد عراق در دوره صدام حسین و اقتصاد کره نشون میده که چنین راهکارهایی ممکنه به اصطلاح در کوتاه مدت در یک زمان اندکی بتونه مشکلات محدودی رو از اقتصاد ایران حل بکنه، اون هم در راستای معیشت حداقلی. اما در بلند مدت سرانجام چنین راهکارهایی همون چیزی است که تجربه شده، عراق، کره شمالی، یعنی سرانجامش به شکست خواهد انجامید. و به هر حال حتی میخوام بگم که این جزئیات این راهکار هنوز مشخص نشده، به نظر میرسه که دیوان سالاری حکومت نتونه حتی یک راهکار مناسبی هم عرضه بکنه.
مهدی طاهباز گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما.
وقتی انتظارات رو از دولت بررسی میکنیم میبینیم مردم از دولت انتظار دارند که ارزان قیمت در مملکت باشه که مبنای قیمت و تورم هست، ولی انتظار حکومت از دولت این است که دولت بتواند ارز در بیارد، یعنی نفت بفروشه و بده به حکومت که حکومت بتونه ارزها رو برای سوریه و دیگر کشورهایی که مورد نظرش هست بفرسته. ببینید توقعات و انتظارات چقدر تفاوت میکنه، انتظارات مردم از دولت و انتظارات حکومت از دولت. زمان آقای احمدی نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدن که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت، خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. خب بابا به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ.
خواستم بگم که روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اروپا گفته که آمریکا نمیتونه جلوی فروش نفت ایران رو بگیره و معنی این حرفشون رو نمیفهمه و اصلا امکان نداره که نفت منطقه صادر بشه ولی نفت جمهوری اسلامی صادر نشه. خواستم برای اطلاع ایشون عرض کنم که چرا همچی چیزی میشه، کاملا هم خیلی منطقی و خیلی هم عالی هم میشه. و ایشون رو برمیگردونم به دوران صدام حسین در عراق که دیدیم که شد نفت کل منطقه صادر میشد، نفت صدام حسین صادر نمیشد و اونم عاقبت اون شخص بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده با توجه به روند افزایشی دما و به دنبال آن افزایش مصرف برق بار شبکه برق افزایش یافته و با صدور اطلاعی از تمامی شهروندان پایتخت خواسته تا در مصرف برق صرفه جویی کنند. در روزهای گذشته و همزمان با افزایش شدید دما در تهران و دیگر شهرهای ایران، گزارش ها حاکی از قطع برق و به تبع آن آب در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران است. سپیده بهگام از رادیو فردا.
از حدود یک هفته پیش و همزمان با اوج گرفتن گرما، مردم شهرهای مختلف ایران از قطعی برق و به دنبال آن قطعی آب شکایت می‌کنند. آنطور که برخی شهروندان در تماس‌های خود به رادیو فردا گفتند، این قطعی برق در برخی شهرها از جمله تهران در مواردی چند وعده و گاهی ساعت‌ها طول می‌کشد که به دلیل از کار افتادن پمپ‌ها قطعی آب را هم به دنبال دارد. صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا.
الان چند وقت برقای منطقه مختلف تهران دارن قطع میکنن در روز، روزی دو ساعت سه ساعت، قبلا اینجوری بود روزی دو سه ساعت میبردن، الان تقریبا سه چهار روزه شده روزی دو وعده، یه بار صبح یه بار عصر، هر سری هم دو ساعت تا سه ساعت برقرارون میبرن.
شیراز یکی از شهرهایی است که شهروندانش در یک هفته اخیر هر روز قطعی برق را به صورت نوبتی در نقاط مختلف تجربه کردند. خاموشی های مکرر همچنین شامل حال شهروندان اصفهان و کرمانشاه نیز شده است. صدای حمید از کرمانشاه.
امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم در کرمانشاه هم روزی تقریبا 4-5 ساعت ما قطعی آب و برق داریم.
این قطعی برق‌ها در مواردی موجب از کار افتادن چراغ‌های راهنمایی و به تبع آن ترافیک و سردرگمی مسافران شده است. اما شرایط وقتی سخت‌تر می‌شود که در بیشتر موارد در روزهای گذشته هیچ اطلاع رسانی پیش از قطع برق برای مشترکان وجود نداشته است. البته اداره برق برخی از استان‌ها از جمله قزوین، اصفهان و زنجان به طور جداگانه اطلاعیه‌هایی منتشر کردند و اعلام کردند که شهروندان مناطقی که در اطلاعیه مشخص شده در ساعت مشخص شاهد قطع برق خواهند بود. کاربران در شبکه‌های مجازی به شدت به وضعیت موجود اعتراض دارند و در پاره‌ای از موارد از مسئولان خواستند دست کم در همه شهرهایی که قرار است شاهد قطع برق باشند، برنامه ریزی انجام شود و ساعت‌های خاموشی را از طریق اطلاعیه مشخص کنند. با این حال غلامرضا خوشخلق، مدیرعامل برق منطقه تهران، به خبرگزاری فارس گفته است که قرار نیست خاموشی‌ها برنامه ریزی شده باشد. قطع برق در شرایطی اتفاق می‌افتاد که مسئولان پیشتر اعلام کرده بودند با مدیریت و صرفه‌جویی مردم امسال خاموشی نخواهیم داشت. همایون حائری معاون وزیر نیرو در شبکه خبر صدا و سیما مصرف بالای شهروندان و در عین حال کاهش بارندگی و کاهش منابع آبی در پشت سدها را دلیل خاموشی‌های اخیر دانسته و از مردم خواسته است که در ساعت‌های پرمصرف صرفه‌جویی کنند.
مشکلی که ما از سال گذشته باش برخورد کردیم کاهش نزولات آسمانی بود و این باعث شد که آب پشت سدای تولید کننده نیروگاه آبی به شدت کاهش پیدا بکنه و محدودیتی رو در جهت تأمین برق نیروگاه آبی داشته باشه. منتها افزایش مصرف در چند روز گذشته باعث شد که ما نسبت به برنامه ریزی که کرده باشیم اوقاتی از روز رو دچار مصرف بالا بشیم و این فشاری به تجهیزات، به ترانسا وارد بسازه.
حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفته است که صرفه‌جویی باید ابتدا از خود دستگاه‌های دولتی آغاز شود. او از سازمان‌ها، ارگان‌ها و به ویژه مشترکان تهرانی خواسته است تا در ساعات پرمصرف و اصطلاحاً پیک مصرف در تابستان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. روز گذشته نیز استانداری تهران به عنوان متولی تأمین برق پایدار شهر تهران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی می‌بایست از ساعت 13:30 وسایل سرمایشی را خاموش کنند. هرچند که محمد حسین مقیمی استاندار تهران یک روز بعد به خبرگزاری ایسنا گفت که این موضوع به صورت پیشنهاد مطرح شده، اما ظاهراً استان گیلان به پیشواز آن رفته و طی بخشنامه‌ای ساعت کاری در این استان از 11 تا 30 تیر ماه امسال تغییر کرده است. همچنین در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده تا پیش از پایان ساعت اداری سیستم‌های سرمایشی و همزمان با پایان ساعت کاری سیستم‌های روشنایی و رایانه‌ای غیر ضروری را نیز خاموش کنند. با پیش‌بینی افزایش دما در روزهای آینده، مدیریت بحران استان خوزستان هم برای کاهش مصرف برق ادارات و بانک‌های استان را در روز چهارشنبه تعطیل تعطیل اعلام کرد. شوری و کمبود آب، گرمای طاقت فرسا و قطعی برق در کنار پدیده ریزگردها زندگی روزمره در شهرهای خوزستان را به ویژه در چند روز گذشته با چالش جدی مواجه کرده است. موزل قطعی برق در حالی است که ایران به کشورهای همسایه خود برق صادر می‌کند و در ابتدای سال جاری خورشیدی صادرات برق خود را با نزدیک به 18% افزایش به حدود 8 میلیارد کیلووات در ساعت رسانده است. اما معاون وزیر نیرو همایون حائری گفته است که تأمین برق مورد نیاز کشور در اولویت است و میزان صادرات برق در تابستان به صفر رسیده است. آقای حائری همچنین گفته است که قرار است حدود 700 هزار مگاوات برق نیز از ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تأمین بخشی از نیاز برق در تابستان به کشور وارد شود. ایران علاوه بر جمهوری آذربایجان به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق نیز برق صادر می‌کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که وزیر امور خارجه آمریکا برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه و روند غیر اتمی شدن کره شمالی به پیونگیانگ سفر می کند. در روزهای گذشته شماری از رسانه‌ها در ایالات متحده آمریکا به نقل از مقام‌های این کشور از تلاش کره شمالی برای فریب دادن واشنگتن خبر دادند. کیان معنوی:
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه این هفته، سه هفته بعد از اینکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد برنامه هسته‌ای موشکی این کشور را متوقف کند، راهی کره شمالی می شود تا برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه و روند غیر اتمی شدن کره شمالی با پیونگیانگ به تفاهم برسد. در دیدار ترامپ کیم، جدول زمانی برای آغاز خلع سلاح مشخص نشد. سفر پومپو پس از آن انجام می شود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است دولت او برای برچیدن سلاح‌های کشتار جمعی و حتی موشک‌های بالیستیک که کره شمالی برنامه‌ای تدوین کرده که در بازه زمانی یک ساله قابل اجراست. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه با اعلام رسمی موضوع سفر آقای پومپئو به پیونگیانگ گفت آمریکا در جریان مذاکرات با کره شمالی در حال پیشرفت است. خانم ساندرز از تایید یا رد گزارش‌های مربوط به برآوردهای اطلاعاتی خودداری کرد، اما گفت سفر وزیر خارجه به کره شمالی تلاشی است در جهت ادامه پیشرفت‌ها در مذاکرات با پیونگیانگ.
در 8 ماه گذشته شما شلیک موشک یا انفجار هسته‌ای از سوی کره شمالی ندیده اید و دوباره می‌بینیم که این گفتگوها شدت یافته. من نمی‌خواهم به جزئیات بپردازم، اما می‌توانم به شما بگویم که پیشرفت ادامه می‌یابد.
تحولات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که شماری از رسانه‌ها از جمله واشنگتن پست، شبکه خبری NBC و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های دولتی و امنیتی آمریکا گزارش‌هایی مبنی بر تلاش کره شمالی برای پنهانکاری و یا فریب واشنگتن منتشر کردند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، بدون آنکه در مورد این برآورد اظهار نظری کند، به شبکه CBS گفت که دولت آمریکا از سابقه کره شمالی در جریان مذاکرات دهه‌های پیش باخبر است. جان بولتون گفت:
اگر آنها تصمیمی استراتژیک در این زمینه گرفته باشند و همکاری کنند، ما می توانیم خیلی سریع حرکت کنیم و سلاح‌های آنها را برچینیم. از نظر عملیاتی ما قادر خواهیم بود در عرض 1 سال بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود را اجرا کنیم.
بیشتر کره شمالی رزمایش‌های سالانه میان آمریکا و کره جنوبی را تحریک‌آمیز و مانعی در اعتماد سازی خوانده بود. دونالد ترامپ بعد از دیدار با رهبر کره شمالی گفت رزمایش‌ها را به دلیل هزینه‌های سنگین آن متوقف می‌کند.
We will be stopping the war games which will save us a tremendous amount of money.
کره شمالی در دیدارهای اخیر با رهبران کره جنوبی و آمریکا با این امید که وارد جامعه جهانی شود و از سوی آمریکا مورد حمایت قرار گیرد، اطمینان داده است که در تحقق یافتن شبه جزیره کره عاری از تسلیحات هسته‌ای تلاش کند.
کیان معنوی گزارش میداد. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید و چرا وبسایت؟ به دلیل اینکه خبرها رو اونجا میتونید بسیار مفصلتر و با جزئیات خیلی بیشتر از اونچه که در وقت کوتاه رادیویی میتونید بشنوید اونجا میتونید ببینید. radiofarda.com radiofarda.com. عزیزان اگر همین الان سر بزنید، اتریش از دیپلمات ایرانی بازداشت شده سلب مسئولیت میکند. دستگیری 10 نفر در ارتباط با اعتراضهای خرمشهر و آبادان و بسیاری خبرهای دیگه. خدا نگهدار تک تک شما باد. پیروز و پایدار باشید و تا نوبتی دیگر.